أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بحث در اوصاف گوناگون اهل تقواست. امیرالمؤمنین علیه السلام برای انسان متقی ویژگی‌های مختلفی رو در عرصه‌های گوناگون زندگی بیان می‌فرمایند که در هر عرصه‌ای از عرصه‌های فعالیت دنیایی سعی می‌کند که با اون میزان تقوا حرکت بکنه. یکی از اون اوصاف این فرمایشه که نیاز به یه مقداری توضیح داره. میفهمند که و این بقی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له. اگر انسان متقی بر او ظلمی بشود صبر میکنه تا اینکه خدای متعال از اون باغی و ظالم انتقام بگیرد. خب اینجا به نوعی حضرت مسئله صبر رو مطرح فرمودند منتها با یک ویژگی هایی و اساساً صبر در برابر ناملایمات مختلفی که برای انسان در وجودش یا در جامعه پیش میاد از صفات مطلوبیه که اگر اون رو انسان داشته باشه حتما به موفقیت و پیروزی میرسه. منتها گرفتاری های انسان، ناملایمات انسان مختلفه. یک وقت ناملایمات فردیه که خب بر حسب زندگی طبیعی طبیعت انسان تحمل این ناملایم رو نداره، اما انسان مؤمن و متقی با داشتن اهداف بلند این امر ناملایم طبیعی را تحمل میکنه تا به آثار خودش برسه. مثال این مسئله، یکیش مسئله روزه گرفتنه که حالا در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. آیه ای هم که خوندیم در همین رابطه است و خدای متعال هم حسب ظاهر تعبیر به صبر کرده است که مؤمنان به صبر و نماز استعانت بجویند و خدا هم با صابران است. این استعانت برای این است که انسان یه مقصدی داره، برای رسیدن به اون مقصدش از یک اسبابی کمک میگیره که حالا این اسباب مختلفه. بعضی از اسباب جنبه کمک کردنشون قوی تره، بعضی ها ضعیف تره، اما به هر حال انسان مؤمن همواره در جهت تمسک به وسائل است، همونطور که در آیه دیگر هم خدای متعال امر میکنه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. ای مؤمنین، تقوا داشته باشید و وسیله را جستجو بکنید به سوی خدا و اون رو طلب بکنید و مجاهده هم بکنید و خدا با شاید شما رستگار بشوید. این وسیله هم در حال معنای ظاهریش وسیعه، هر چیزی که از جانب خدای متعال قرار داده شده برای ارتباط با خودش و اظهار عبودیت به درگاهش، که خب کاملترین و جامعترین و اصلیترین این وسیله ولایت اهل بیت علیهم السلام است که همه وسائل دیگری که در دین برای ارتباط عبودی و رسیدن به قرب الهی برای ما قرار داده شده از شؤون این وسیله به حساب میاد. علازم این تعبیر صبر است که در این آیه شریفه در روایات آن به روزه تعبیر شده. ای مؤمنین، به صبر و روزه و نماز استعانت بجویید. خب روزه داری که در یک مدتی از زمان در هر فصلی به نوبه خودش انسان امساک میکنه و یک امور حلالی که در مواقع دیگر حلال بوده در این مدت بر خودش حرام می کند، این یک فشار ظاهری داره. اون داره خب انسان مؤمن به خاطر اون اهداف ایمانی تحمل می کنه. یکی از اون اموری که انسان باهاش مواجه میشه در ارتباطات اجتماعی مسئله مواجه شدن با کسانی که به حقوق انسان تجاوز میکنند. خب در این رابطه ما وظایف گوناگونی داریم که در مرحله اول فرمودند اگر انسان بتواند از این ستم عفو بکنه، ببخشه، خب خوبه و این بخشش کار خوبیه، یک کمالی رو از انسان ظهور میده. و چه بسا بخشش انسان نسبت به او یه تحولی در او ایجاد بکنه و او به کار قبیحش آگاه بشه و تنبه پیدا بکنه و برگرده. چون صفات حمیده هم برای خود صاحبش نتیجه مفید داره و هم اجمالا در دیگران حال اثرش ظهور پیدا میکنه، منتها این آثار هم مختلفه. خب مسئله صبر معناش این است که انسان با برحال برخورد ابتدایی با یک امر ناگوار جزع و فزع نکنه، التهاب نداشته باشه. معنای صبر اینه. معناش البته گاهی به تحمل معنا کردن، به نوعی تحمل اون امر ناگوار هم همراهشه، اما اینطور نیست که همیشه به معنای اینکه ما همواره تحمل کننده بر حال امور ناگوار باشیم، هیچ حرکتی در مقابله با آن، رفع آن نکنیم. لذا ما در آیاتی می‌بینیم امر به صبر شدیم، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا. بله، به مؤمنین خدا خطاب میکنه که صبر داشته باشید و این صبر رو هم به یک دیگر در حال تبلیغ بکنید و نشون بدید که در امورات دنیایی انسان باید با عقلانیت، با تدبیر برخورد بکنه. با یک امر نامطلوب که یک اثر نامطلوبی اجمالاً داره، یه مرتبه انسان از میدون به در نمیره، باید یه مقداری تحمل بکنه که چجوری در حال با این امر ناگوار مبارزه بکنه که گسترش پیدا نکنه اولا. و حالا این گسترش پیدا نکردن جنبه های مختلفی داره. گاهی به این است که عفو بکنه، اگر بداند که طرف گستاخ نمیشه و انسان ظالم پرور نمیشه، این خودش هم خلاصه نامطلوبه که در دعاها و سفارشات هم آمدن. همونطور که ما نباید ظلم بکنیم، نباید به هر حال کاری بکنیم که تحت ظلم قرار بگیریم. خب راهکارهای مختلفی داره دیگه، این در روابط اقتصادی، در روابط اجتماعی و مخصوصا در روابط سیاسی. در هر مرحله ای باید اون راهکارهای خودش رو ما به کار ببندیم که از ظلم جلوگیری بشه و به هر حال دستورات دفاعی شرع مقدس بر همین اساسه که این وظائف و این است که در برابر ظالم باید ایستاد. دستورات دیگر شرع مقدس که کسی به هر حال به حقوق خانوادگی انسان تجاوز میکنه. اونجا بحث حدود آمده، یا اگر به جنبه های بدنی شخص تجاوز شد، ضرب و شتم و امثال اینها، اونجا قصاص مطرح است، دیه مطرح است. این احکام همش ماهیتش برای دفع ظلم است در جامعه به انهای مختلفش. حالا قرار اینه، این فرمایش امام علی علیه السلام این است که وقتی این امر ناگوار تحقق پیدا میکنه، ما ابتداءً چه واکنشی از جهت روحی روانی نشون بدیم؟ اول واکنش باید حالت طمأنینه رو، بعد تدبیر که چگونه از این ظالم به هر حال انتقام گرفته بشه. حضرت این رو بیان میکنن که انسان متقی وقتی ظلمی بهش بشه صبر میکنه تا خدا از اون شخص انتقام بگیره. ظاهر این فرمایش اگر درست بهش توجه نکنیم این است که انسان دست و دست بذاره بشینه، ظالم هر وقت یه آسیب آسمانی از جانب خدا آمد او رو از بینش برد، مالش رو از بین برد، اینها ما منتظر این باشیم؟ نه، مقصود اینه که این حالت صبر رو داشته باشیم. این حالت صبر موجب میشه که ما از جهت حالا جمعی، گاهی از جهت در حال یک تصمیم واحد خلاصه فرماندهی باید ما دنبال آن باشیم که ببینیم که این شخصی که زمام امر رو به دست داره در این تجاوز جمعی چه تصمیم میگیره، ما تحت فرمان او باشیم که فرمان او به امر الهی است، این انتقام اوست. جنگ صفین رخ میده، لشکر معاویه لعنت الله علیه در برابر حاکمیت حق امیر المؤمنین علیه السلام روبرو میشه. خب عده‌ای آمادگی دارند مقابله بکنن، ما بریم و بزنیم. حضرت هی این روز اون روز میکنن، بعضی ها هی برشفته میشن آقا چرا تحمل میکنی؟ خب امام مسلمین همه جوانب رو در نظر میگیره که کار اولیه‌اش این است که هدایت بکنه، جذب بکنه. وقت اگر مسئله هدایت و جذب در یک جا مثمر ثمر نبود، اونجا دیگه باید به طور قطعی دفع تحقق پیدا بکنه، اونجا دیگه مسئله دفع مطرح میشه. لذا در این بین حضرت خطبه هایی خوندن، شاید به هر حال عده‌ای از لشکر شام تنبه پیدا بکنن، بیدار بشن. همونطور که امام حسین علیه السلام اینگونه بود، خب مشخصه که اون مقابل حضرت چه کسیه، چه جنایتکارانی هستند، قاصبان حاکمیت الهی. اون کسانی که یه مقداری به این مسئله یه تعصبی دارن میگن آقا همینجا ما کار رو تموم بکنیم تا به کربلا نرسیده، به هر حال این با جمعیت کمتر رو عذاب میاد؟ نه، ما باید این مسیر رو بریم تا اینکه مسئله بر حال دفاع از خود این از جهت شرعی قطعی بشه. لذا تا اول صبح عاشورا هم امام حسین علیه السلام خطبه ایراد میکند که عده‌ای شاید برگردند. بعد که عمر سعد ملعون تیرها رو امر میکنه که تیر بیاندازن، دیگه از دست فرمودن که رسولان قوم آمدن. اینا دیگه به نوعی کار رو تمام کردن. وقتی این بین حر ابن یزید ریاهی آمد با اون وضع، خب حالا از اون لشکر آمده دیگه، بگی تا چون تو اون لشکر بودی دیگه ما نمیپذیریمت. نه، غرض اینه که میخواد به هر حال هدایت رخ بده. ولی طرف میاد به امام حسین علیه السلام شرط و قرار میبنده، آقا من تا ظهر عاشورا با شما هستم، بعدش میرم. آقا خواستی برو، خواستی بیا باشه، اجباری در کار نیست. به هر حال جبهه باطل روشنه، جبهه حق هم روشنه، این باید به هر حال نشون بده جبهه حق حقانیت خودش رو. قبلش هم اسبش رو یه جایی گذاشته، موقع ظهر که رسید گفت الوعد و وفا، متعالی این موقع قول دادیم از اون بسمن برو. عده‌ای همون دم آخر آمدن، حالا بعد از ظهر عاشورا بوده کی بوده دقیق، دو تا برادر هم هستن که اینا از خوارج هم بودند. خیلی عجیبه، میبینن که نه، اوضاع خیلی وخیمه، اینها دارن فرزند رسول خدا رو در حال هجمه بردن. یه دفعه متوجه میشن، به حضرت هم نمیگن، میان و در عرصه عاشورا جنگی میکنن و به شهادت هم میرسن. ولی غلط اینه، این مسئله صبر در برخورد با ناملایمات مخصوصا ظالم، معناش اینه که ما سعی کنیم صبر کنیم که به هر حال ببینیم که این ظلمش چه حدی داره. لذا فرمودن همین که او ظلم کرد ما حق داریم ظلم بکنیم؟ نه. امام باقر علیه السلام به جابر بن یزید جعفی میفرد ان ظلمت فلا تظلم، اگر ظلم کردی تو ظلم نکن. یعنی چی؟ این اون حقی که او داره حقش رو پایمال نکن، جلوی ظلم رو باید گرفت، احقاق حق باید کرد. اما اینکه حالا این حالا انسانه بحثه به ظاهر نیاز به خوردن آب داره، حالا لشکر دشمن هم هست، با اینکه حالا لشکر دشمنه، حالا ما بیایم آب رو به روش ببندیم. اینا خوب دقت کنید، اینا از مسائل بسیار مهم معرفت دینیه که اینا باید روشن بشه هر کدام جای خودشو داره. معاویه لعنت الله علیه در جنگ صفین غلبه کرد بر فرات، آب رو بست، بعد امیرالمومنین به امیرالمومنین رسوندن که آقا آب بسته، از فرمان بید آواز کنید، حق ماست. رفتند و آب رو به هر حال باز کردن. حالا اصحاب حضرت اینکه آقا ما تلافی کنیم، از اصحابون نه، استفاده از آب برای کسی که زنده است این حقشه، بله وقتی ظلم کرده بعد بده، اما حالا که تا زنده هست باید استفاده بکنه. غرض اینه این ظلم باید دقت بشه، گاهی اینها درست تبیین نمیشه، درست تفهیم نمیشه تو جامعه دینی و انسان ها هم ما هم که جاهلیم نسبت به این قوانین یه مسائلی رو بیان میکنیم در روابط خودمون، حتی تا چه برسه به روابط اجتماعی و مسائل سیاسی که خیلی مسائل دقیقیه. بله خلاصه‌اش اینه، امیرالمؤمنین علیه السلام میفهمند که انسان متقی در برخوردهای نامطلوب بر حال متجاوزانه، حالا هر کی هست، همسر انسانه، رفیق انسانه، شریک انسانه، اینو صبر میکنه که به هر حال ببینه که چجوری این انتقام الهی طبق دستوری که داده شده این عملی بشه. این خلاصه فرمایش حضرت است که انشالله ما یک گوشه ایش رو عرض کردیم که البته از جهات این بحث گسترده است، سعی میکنیم انشالله هر بحثی رو اون محدوده خودش روشن بشه که در اون جهت ابهام نمونه، به جلسه بعد موکول بشه که شبه برانگیز بشود. بله به هر حال امروز جمعه آخر ماه مبارک شعبان است که در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم که فرمودند ماه رمضان ماه خدای متعال است، ماه توجه خاص به ذات اقدس الهی است و اینکه مقدمه این ماه عظیم دو ماه گرانقدر دیگر بوده است که ماه رجب و ماه شعبان، که هر یک از این ماها اون جایگاه عظمت خودش رو داشته است و دارد، که خب فضائلی برای این دو ماه بیان شده. برای اینکه یک آمادگی برای ورود در ماه رمضان داشته باشیم هممون، این فرمایش امام رضا علیه السلام رو به ابوسلط عرض می‌کنیم. خب ابوسلط از همراهان نزدیک امام رضا علیه السلام بوده است. در همین روز که جمعه آخر ماه شعبان است خدمت امام رضا علیه السلام میرسه. حضرت میفهمند که ان شعبان قد مضى اکثره، ماه شعبان اکثرش گذشته است، و هذا آخر جمعه منه، این آخرین جمعه از ماه شعبان است. چند تا دستور حضرت میدن، اینا دستورات بر حال کارسازه که در همه مواقع لازم است کسی که میخواد تهذیب نفس داشته باشه، مخصوصا در این بر حال ماهی که ماه بر حال تمحیصه، ماه پاک شدنه. اوصاف زیادی برای ماه رمضان در دعاها آمده که در واقع اون پاک شدن انسان است از آلودگی های حالا جسمانی، آلودگی های مخصوصا روحی، آلودگی هایی که در ضوابط اجتماعی خانوادگی انسان مبتلا به برخوردهای نامطلوب عملی و اخلاقی بوده است. چون فرمودن شهر الله است و در بین ماهای قمری فقط ماه رمضان در قرآن آمده که دست بی وضو نمیتوان به عنوان قرآن به رمضان زد. و فرمودن در بعضی از روایات با به حال احترامم این شهر رو تعبیر بکنید، نگید رمضان اومد رمضان رفت، همون بگید شهر رمضان. در اون آیه شریفه هم از شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. بله، خب در این آیه بیان میکنه که قرآن در این ماه نازل شده، اما چجوری نازل شده مشخص نمیکنه. در سوره قدر و سوره مبارکه دخان بیان میکنه که چجوری نازل شده، کل قرآن در شب قدر نازل شده، نا انزلناه فی لیلة القدر. بله، به هر حال این بالاترین عظمت ماه رمضان است که به هر حال از جهات عظمتش همونن روز ششم زبور، روز دوازدهم تورات، روز شونزدهم انجیل نازل شده. سوره قدر فقط شب قدر، سوره قرآن فقط شب قدر نازل شده. اینا از حال عظمت ماه رمضان است برای امت اسلامی به طور خاص. در امتهای دیگر هم بوده، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. ولی به هر حال غرضم از ذکر این روایت شریفه این است که ما انشاءالله به ابعاد این فرمایش و دستورات عزت توجه کنیم که این نکته اولش و دومش برای همه اوقات اونطور برای ماه رمضان به طور خاصه. فتدارک فیما بقیه من تقصیرک فیما مزامن، تدارک کن، جبران میکن در ما بقیه از این ماه شعبان اون کوتاهی هایی رو که در گذشته انجام دادی. خب روز جمعه است، فرصت هم هست، میشه لحظاتی انسان نسبت به ایام گذشته ماه شعبان ببینه چه کرده نسبت به اعمال و رفتارش، بعدش اونها رو جبران میکنه که اولین جبران نسبت به محرمات است و جبران ترک واجبات. اینها از این وظائفه. خب واجبات عبادی، واجبات خانوادگی، واجبات اجتماعی، واجبات سیاسی. کسی روز 22 بهمن نیامده، شیطان او رو خلاصه رهزن شده یا شیاطین حالا برفض متنبه شده میخواد وارد ماه رمضان بشه، باید از این واجب سیاسیش جبران بکنه، باید دفاع بکنه، باید در حال نسبت به حقانیت انقلاب و دستاوردهایی که انقلاب دارد و جنایتهای دشمنان انقلاب خلاصه به یه حدی باورش رو عوض بکنه و حمایت بکنه. حالا به عنوان مثال دارم عرض میکنه. بعد از داد میفهمن که ما کارهایی که مفیده به حالمونه بریم سراغش. و علیکه بالاقبال علا ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، رها کنیم اون اموری که مفید به حالمون نیست، نه به درد دنیامون میخوره نه به درد آخرتمون. ببینیم چی هست. اونایی که به درد دنیا و آخرتمون میخوره اونها رو بر حال بهش ملتزم بشیم. خیلی دربسته است. عزیزانی هم که بر حال راهکار میخوان برای ماه رمضان، دیگه راهکار رو داریم از زبان امام رضا علیه السلام بیان میکنیم دیگه، چیزی از خودمون که نداریم. بعد حضرت مرد که به اکثر من الدعاء والاستغفار و تلاوت القرآن، زیاد دعا بخون، زیاد استغفار بکن و تلاوت قرآن، که اینها خب از اعمال بسیار سفارش شده در مواقع مختلف، مخصوصا در ماه رمضان و ماه شعبان که استغفار خیلی سفارش شده این، و تلاوت قرآن به طور خاص. هر آیه ای از قرآن کریم در ماه رمضان معادل با ختم قرآن در ماه دیگر است. این به خاطر عظمت ماه برای رمضان است. انسان میتونه تقسیم بندی بکنه اوقاتش رو، یه ختم قرآن داشته باشه 3 تا 10 دقیقه اگر انسان وقت بذاره. من از این وقتهای باطل شده کم بکنه. چقدر ما وقت باطل شده داریم. دعا ماه رمضان دیگه سراسر دعاست. این مقداری که مرحوم عاشق عباس آورده شاید 2-3 برابر از آن در کتابای دعا اقبال سید ابن طاووس آمده. حالا ایشون با ما مدارا کرده، مرحوم عاشق عباس، 12 صفحه دعای روز، اعمال روز. این روزی چند خط بخونیم در طول ماه میتوان 1 دور دعای روز رو خوند. دعای شب، دعای افتتاح، چند تا دعای کوتاه، و دعای سحر هم که بسیار دعای پرمغز و یک دعاش که در ماه ذیحجه سفارش کرده اند، فرمودند امام صادق علیه السلام این دعا رو به منافقین یاد ندید. اللهم انی اسالک من بهایی که به ابها و کل بهایی که بهی. اینقدر این دعا بر حال پرمغزه. و دعای ابو حمزه هم که بسیار دعای شریف و مناجاتی جامع مانند دعای ابو حمزه ما نداریم، که ابعاد مختلفی رو در بر داره. بله. و توب الالله من ذنوبک، از گناهانت به خدای متعال توبه کن. لیقبل شهر الله علیک و انت مخلص لله عز و جل. تا اینکه ماه خدا بر تو رو بیاوره، در حالتی که شما مخلص برای خدا هستی، خالص شدی. خب اینها امور فردی است، امور شاخص اجتماعی. میخوان که هر امانتی که در عهده انسان است ادا کنه. امانت‌های مالی، اگر حالا از کسی مالی در دست انسان است برگردونه، یا خدای نکرده کسی حقی رو بر حال ربوده، و همینطور بله در بیت المال اگر تصرفات جائرانه کرده، اینم خیلی مهمه، بعد به بیت المال برگردونه و اون جبرانش سخت تره. حالا هر کی میخواد باشه در روابط خانوادگی، اگر امانتی بر عهده انسان هست اون رو ادا بکن. دوم، کینه ها رو کنار بزنی بر مؤمنان. خب در روابط انسان یه مشکلاتی پیدا میکنه دیگه، توقعاتی داره دیگه، آقا از خانومش، خانوم از آقاش، از پسرش، از برادرش، از خواهرش، از همینطور. اینها رو پاکش بکنی. نه، با توجه به اینکه به هر حال ما نسبت به خدا چه حقوقی رو ضایع کردیم، اگر خدا بخواد تلافی بکنه، کینه ما رو به هر حال دنبال بکنه، چی میمونه از ما؟ با این توجه، این توجه موجب میشه انسان این کینه رو که جنبه روحی روانی خوره است میخوره. ببینید سالمه، رفته دکتر، چیزیش نیست، اما هر روز هی باید ببینید چته. گاهی به افراد گفته میشه، این حاضر نیست که بررسی بکنه که این چه حالتی داره. حالت حسد داره، داره میخورتش، حالت کینه داره، حالت این هم روی چیه؟ روی امور واهی دنیاییست، امور کوچک گذراییست. خب این مطالب و حضرت فرمودن، خیلی به هر حال کارساز است، توضیح زیاد لازم داره. فقط ما خواستیم تنبهی برای خودمون و عزیزان باشه. بعد آخرش باید که هیچ گناهی نباشه که تصمیم بگیریم که اون رو دیگه انجام ندیم. بعد ما باید تق الله و توکل علی، تقوای خدا رو داشته باشیم و توکل بر خدا در آشکار و در نهان. اینا بحث بسیار مهمیه. این در همه امور ما اعتماد به خدا، تکیه به خدا بکنیم. بعد فرمود آیه قرآن رو، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی توکل بر خدا بکنه او کفایتش میکنه و به نتیجه میرسانتش. اینا رو حال باور داشته باشیم. اگر توکل به خدای متعال باشه به هر نحوه ای، با انجام وظائفمون باید وظائف رو انجام بدیم، توکل هم داشته باشیم، اعتماد به خدا هم داشته باشیم، انشاءالله به اون نتایج خدایی میرسیم. بعد حضرت فرمودن این دعا رو زیاد بخون. این دعا رو تو مفاتیح هم بر ماشه خباس آورده، تو اعمال ماه شعبان. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من. این سفارش امام رضا علیه السلام که در ختم جلسه صلوات امام رضا علیه السلام میخونیم و یه چند جمله هم ان شاء الله عزیزان حالا مدح امام رضا بخونن یا توسل به امام رضا علیه السلام یک چیزی باشه دیگه. از حضرت هم باید کمک بخواییم، عرضه بداریم این مملکت مملکت شماست و مخصوصا از وقتی که شما تشریف آوردید تو این مملکت، اون آسیب‌های جدی و اساسی رو این مملکت شیعی ندیده. منتها آسیب‌های دیگه هم بستگی به ماها داره دیگه. ماها چقدر در مسیر این اولیا بودیم و در برابر دشمنان خلاصه مقاومت کردیم، همراهی از این اولیا رو از خودمون نشون دادیم، که به حمد الله امت اسلامی این همراهی عمومی داشته و انشاءالله با قوت، با بصیرت، با استحکام ادامه پیدا بکنه. مسئولینم به هر حال حجت برشون تمام شده،
در عرصه های مختلف، قوه قضاییه سر جای خودش، قوه مقننه، قوه مجریه، بقیه هم که ما در کنار این قوا هم هستیم، ملت باید به هر حال همراهی با این قوانین مصلحانه داشته باشیم. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.